نتیجهش این است که 400 هزار نفر از ماهیگیران سنتی اینها سفرهشون از ماهی تهی میمونه.
نشت گسترده نفت از سکوی میدان ابوذر ایران در خلیج فارس. با اسماعیل کهرم و دیدگاهش آشنا می شدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
عزیزان از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید و از هر طریقی که برای شما ساده تره دیدگاه های خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید. از جمله شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122113 انتهای شماره 12 یا 13 هر کدام رو که انتخاب کنید. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که مسئولیت و اراده اسرائیل در مقابله با ایران قاطع و نهایی است. او در یک موضع‌گیری تازه هم گفته است که تلاش‌های ایران را برای استفاده از یمن و عراق برای حمله به اسرائیل متوقف خواهد کرد. گزارشی بشنویم از فرهاد سلمانیان از رادیو فردا.
در پی سفر مارک میلی رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا به تل‌آویو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر اعلام کرد که با اقدامهای ایران در منطقه مقابله خواهد کرد. دیدار اخیر رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا از اسرائیل و ملاقات او با همتای اسرائیلیش آویو کوخاوی با مذاکره درباره ایران نیز مرتبط بوده است. بنیامین نتانیاهو ابتدای هفته جاری در بازدید از منطقه مرزی با سوریه گفت اقدامهای ایران در منطقه علیه اسرائیل ادامه داشته و اسرائیل همه اقدامهای لازم را برای جلوگیری از نفوذ ایران انجام می‌دهد. او ضمن اشاره به مقابله با ایران در یمن و عراق افزود اقدامهای اسرائیل شامل تدابیر مورد نیاز برای مقابله با انتقال تجهیزات نظامی از ایران خواهد بود. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان درباره موضع‌گیری جدید نخست وزیر اسرائیل میگوید
این اولین باری است که آقای نتانیاهو از یمن نام برده و حتی از عراق نام برده و صراحتا اعلام کرده که به نیروهای ایرانی که در این کشورها هستند و مدعی شده که ایران از این کشورها میخواد برای حمله به اسرائیل استفاده کنه به اونها حمله خواهد کرد و این در حقیقت یک رویکرد جدید اسرائیل نسبت به ایران هست و مقامات عراقی هم سکوت کردن در مورد اینکه احتمال داره اسرائیل حمله بکنه. ظاهرا اسرائیل فکر میکنه که در این اوضاع که به هر حال ایران درش درگیر هست از نظر داخلی موقعیتی هست که برای ایران روشن بکنه که شما هم در کشور خودتون دچار مشکلات هستید، همین که اگر برنامه‌هایی دارید برای حمله به اسرائیل از طریق این کشورها ما با شما مقابله خواهیم کرد.
همزمان با موضع‌گیری نخست وزیر اسرائیل درباره ایران روز سه‌شنبه صدها فلسطینی در اعتراض به سیاست جدید آمریکا در حمایت از شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق اشغالی کرانه باختری رود اردن در کرانه باختری تظاهرات کردند و درگیری‌های نیز میان دو طرف گزارش شده است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل چند روز پس از حمله‌های ارتش اسرائیل به 20 هدف مرتبط با ایران و سوریه در خاک سوریه از منطقه مرزی دیدار کردند. نفتالی بنت وزیر دفاع جدید اسرائیل نیز که بنیامین نتانیاهو را همراهی کرده با اشاره به اعتراض‌ها به وضعیت معیشتی در ایران گفته است بهتر است مقامات ایرانی از تلاش‌های ناموفق برای ضربه زدن به اسرائیل دست بکشند. به گزارش گروه ناظر حقوق بشر سوریه در حمله‌های هفته گذشته جنگنده‌های اسرائیل به سوریه 23 تن شامل 16 غیر سوری کشته شدند. رسانه‌های اسرائیل نوشته بودند که حمله متوجه مشاوران ایرانی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و در واکنش به شلیک 4 راکت از سوی سوریه به اسرائیل بوده است. اسرائیل مدتی پیش تلویحی تایید کرد که حمله ها به نیروهای متحد ایران در عراق را نیز آغاز کرده است. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل‌آویو درباره بازتاب اقدام های اسرائیل و علت آنها میگوید.
در مورد عراق بر اساس گزارش هایی که در مطبوعات چاپ شده جمهوری اسلامی چندین بار سعی کرده که اسلحه منتقل بکنه از خاک ایران به سوریه که مجبور بود از خاک عراق عبور بکنه و بر اساس این گزارش ها در مطبوعات اسرائیل به محمودهای اسلحه جمهوری اسلامی حمله کرده و اونها رو از بین برده. در مورد یمن در اسرائیل نگرانی وجود داره که گروه های حوثی میتونن در یمن مسلح بشن به موشک هایی که از یمن میتونن اسرائیل رو هدف بگیرن. میشه گفت این یک سناریوی نگران کننده هستش برای هر رهبر اسرائیلی.
نیروهای حوثی مورد حمایت ایران در یمن به اسرائیل هشدار دادند که به فکر حمله به یمن نباشد. ناظران سیاسی میگویند با وجود هشدارهای حوثی‌ها ظاهراً آنها توان نظامی کافی برای رویارویی عملی با اسرائیل را نداشتند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و نوبت شما فرسش دوستانه که همیشه با صبر و شکیبایی منتظر خبرهای ورزشی میشید. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس، برای دومین بار به دعوت سفیر جمهوری اسلامی در کرواسی به دیدار وی رفت. برانکو این بار هم عکسی از این ملاقات در صفحه اینستاگرام خود منتشر ساخته و میگوید صحبت‌های او با سفیر درباره ورزش و همچنین باشگاه پرسپولیس بوده است. اما سرمربی اسبق تیم ملی و پرسپولیس نمیگوید انگیزه دو بار ملاقات با سفیر ظرف یک هفته چه بوده. در تهران فدراسیون فوتبال که با سرمربی بلژیکی تیم ملی اختلاف دارد، در ارتباط با برانکو و احتمال به کارگیری او سیاست نتایید و نتکذیب را در پیش گرفته است. در پرسپولیس هم محمد حسن انصاری فرد، مدیر عامل باشگاه، در مورد ارزیابی کار گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی تیم میگوید این کار در پایان نیم فصل یعنی 4 هفته دیگر انجام خواهد شد. خبرگزاری تسنیم مینویسد سیاست این روزهای پرسپولیس مذاکره با برانکو و حمایت مصلحتی از کالدرون است. 3 بازی باقی مانده از مرحله 1/16 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران روز سه‌شنبه برگزار شد که طی آن در ورزشگاه بدون تماشاگر ارومیه تیم تراکتورسازی تبریز پس از مساوی 1-1 مقابل تیم 90 ارومیه با ضربات پنالتی برنده شده و به 1/8 رسید. در اصفهان سپاهان در 1 بازی قابل انتقاد پیکان تهران را 2-1 برد و پیکان حذف شد. پرسپولیس هم در تهران با 1 گل 1-0 صنعت نفت آبادان را حذف کرد. بعد از مسابقه دراگان اسکاچیچ، سرمربی صنعت نفت آبادان که تیمش باخته بود و ناراحت به نظر می رسید گفت باشگاه نیز شرایط بدی دارد. سرمربی کروات نفت آبادان اضافه کرد من نمی خواهم بهانه بیاورم، ولی باشگاه بهانه های زیادی به بازیکنان داده است که مقصودش موفق ماندن دستمزد هاست. اما در طرف دیگر گابریل کالدرون، سرمربی پرسپولیس، به بازیکنانش این پیروزی را تبریک گفت. البته این سرمربی آرژانتینی هم که از نداشتن یک مهاجم گلزن ناراحت است گفت وقتی یک تیم مهاجم گلزن نداشته باشد مقابل تیم‌های دیگر با مشکل روبرو می شود. در مورد انتخاب بازیکن هم کالدرون گفت تصمیم با من است نه با هواداران. نکته‌ای که در بازی پرسپولیس در تهران و همچنین مسابقه سپاهان در اصفهان مشهود بود بعد از حوادث اخیر ایران پشت کردن هواداران و عدم حضورشان در ورزشگاه‌ها بود که تعداد بسیار کم به نظر می‌رسید و استادیوم‌ها تقریبا خالی بود. و در پی لغو میزبانی جام جهانی کشتی از سوی اتحادیه جهانی کشتی که با ناآرامی‌ها و حوادث سراسری هفته گذشته ایران ارتباط مستقیم دارد، وزیر ورزش و جوانان به وزیر خارجه متوسل شده تا شاید بتوانند مسابقات را برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان از جواد ظریف وزیر خارجه درخواست کرده به سفرای روسیه، مجارستان، گرجستان و ژاپن اعلام کند با آسودگی خاطر کشتی‌گیران خود را برای مسابقات جام جهانی به تهران اعزام کنند. اتحادیه جهانی کشتی روز یکشنبه وضعیت ایران را بی‌ثبات اعلام کرد و برگزاری مسابقات را به حالت تعلیق درآورد.
از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. خب عزیزان، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. ممنون که در کنار ما هستید. پس از این مجله هم بمانید و برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما عزیزان. یادآوری میکنم که radiofarda.com آخرین خبرها رو هم برید و اونجا ببینید. شبتون بخیر عزیزان.
سلام، من فهیمه خضرهیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. حال شما چطور است؟ چه خبر؟ این روزها بیشتر از هر چیز چه دیده اید؟ در سلامتید؟ این روزهای اعتراض و سرکوب و آتش و گلوله و مرگ در خیابان، شما، هر یک از شما که جامعه ایرانی را می‌سازید، در چه حالید؟ جامعه در چه حال است؟ شهر با کوچه ها و خیابان هایش که خون دیده اند و شاهد کشتار بوده اند، تک تک این پنجره ها که رو به خیابان باز می شوند، بن‌بست ها و میدان های این شهرها، این سوختگی، این کشتگان و کشت دادگان، این جامعه پس از تجربه سرکوب چه حالی دارد؟ حسین غازیان، جامعه شناس، از وضعیت چنین جامعه ای می گوید.
جامعه که حالا به خاطر اعتراضش کشته داده، در خیابون مورد ضرب و شتم قرار گرفته، نه تنها جانش رو از دست داده، دلش هم مجروحه. چنین جامعه‌ای اگر به هدفهایی که در نظر داشت میرسید، میتونست در کنار چیزهایی که از دست داده شادی و رضایت حاصل از رسیدن به هدفهاش رو هم داشته باشه. اما حالا که میبینیم اعتراض معترضین نه تنها به خواسته های حداقلی مثل تغییر تصمیم در مورد افزایش قیمت بنزین نرسیده، چه رسد به خواسته های بسی فراتر از قیمت بنزین، خب اون وقت مطمئنن جامعه‌ای رو خواهیم داشت که با یأس و سرخوردگی و نومیدی روبروست. این پیامد عاطفی و احساسی واقعی است که هنوز ازش فاصله نگرفتیم.
جامعه‌ای که حکومت مردم آن را به دو دسته تقسیم می‌کند، مردم واقعی و مردم غیر واقعی. حکومت می‌گوید مردم واقعی کسانی هستند که در راهپیمایی 4 آذر در حمایت از جمهوری اسلامی شرکت کردند. بقیه، کسانی که در خیابان‌ها کشته شدند، کسانی که اعتراض داشتند، از رهبر و رئیس جمهوری گرفته تا سایر مقامات حکومتی، آنها را اشرار، خط گرفته یا اغتشاشگر توصیف می‌کنند. حسین غازیان از سازوکارهای اعتراض در هر جامعه می‌گوید، سازوکارهای برای اینکه اعتراض حقیقتاً در عمل، نه فقط در شعارهای مسئولان، برای جامعه ممکن و میسر باشد و به عنوان حق شهروندی به رسمیت شناخته شود.
اعتراض توی جامعه ها با دو پیامد مختلف ممکنه روبرو بشه. این پیامدها میتونه مخرب باشه، میتونه سازنده باشه. اگر جامعه ای سازوکارهایی و مکانیزمهایی داشته باشه که راهی برای اعتراض مردم باقی بگذاره و راهی برای پاسخ دادن به خواسته ها و نیازهای مردم باقی بگذاره، اون وقت یا اعتراضات قبول میشه از طرف اون مکانیزم‌های تصمیم گیری در جامعه، یعنی رهبران و زمامداران و گردانندگان، که در این صورت خب جامعه اعتراضاتش به نتیجه رسیده و یه چیزی یه قدمی به جلو میره. اما حتی در صورتی که وجود داشته باشه این سازوکارا و جامعه اون اعتراضات رو رد بکنه و معترضان مشروعیت رد اعتراضات خودشون رو هم قبول داشته باشن، باز هم در جامعه یک سنت مثبت باقی میمونه، سنتی که میشه اعتراض کرد، میشه اعتراض رو به نتیجه رسون و یه وقتایی هم نتیجه نگرفت اما قبول کرد که راهش همینه، راهش به همین شیوه اعتراض کردنه به امید قبول شدن یا حتی اگر رد شدن اعتراضات باشه، تلاشی دوباره برای به ثمر رسوندن اعتراضات و رسیدن به هدفهایی که موضوع اعتراضه.
این صدای حسن روحانی است، رئیس جمهوری ایران، در یکی از جلسات هیئت دولت. حتی پیش از اعتراضهای آبان 98 از حق اعتراض شهروندان میگوید.
در این حالی که دستگاه‌های مسئول کشور ما باید زمینه رو برای انتقاد قانونی مردم، اعتراض قانونی مردم، حتی اجتماع قانونی مردم فراهم بکنن و این حق مردم ما هست، در این حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد بشه که در اون فضا دوستداران انقلاب و مردم ما برای زندگیشون، برای امنیتشون نگرانی براشون درست بشه.
و سخنگوی دولت علی ربیعی که پس از بگفته خود حل مشکل اعتراضات، مردم معترض را اغتشاشگران خشن و حرفه‌ای توصیف می‌کند و البته اصرار دارد که اعتراض حق مردم است.
خود مردم گزارشات زیادی دادن که عده‌ای با ماسک یا صورت خود رو پوشوندن و به شیوه های کاملا حرفه‌ای خشونت بسیار بالایی رو دارن به خرج میدن. همینجا اعلام میکنم نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت ایران اعتراض رو حق همه مردم میدونیم، اما معترض با اختشاشگر متفاوت است. اختشاشگری که با اسلحه در خیابان حضور پیدا میکنه و تخریب میکنه، اموال آتش میزنه، قطعا با معترضی که نسبت به وضعیتش میخواد اعتراض مدنی داشته باشه متفاوته. خوشبختانه به سرعت مرزها جدا شده.
در شعارها و سخنرانیهای کم و بیش همه مسئولان حکومت در ایران اعتراض البته که حق مردم است، اما هر نوع اعتراضی در تمام سالهای گذشته با سرکوب خشن و خشنتر از سوی جمهوری اسلامی روبرو شده. اتفاقی که حسین قاضیان جامعه شناس میگوید اعتراضها را به کینه‌های عمیق بدل میکند.
جامعه که چنین مکانیزمهایی را نداره یا حاضر نیست یا قادر نیست که این اعتراضات رو بپذیره و بعضا اونها رو سرکوب میکنه و گاه به خشنترین شکلی که در این روزها شاهدش بودیم، این جامعه به سمت نوعی از اعتراض تخریبی و مخرب خواهد رفت. این تخریب و اعتراض فقط تخریب ساختمون‌ها یا کشته شدن آدم‌ها نیست. این تخریب و اعتراض تخریب و داغون کردن و از بین بردن اون چیزی است که چسب یک جامعه رو با وجود همه تضادها و تناقض‌ها و تعارضاتش بین گروه‌های اجتماعی ایجاد می‌کنه یا نگه می‌داره. این خشم فرو خورده سر از کینه و انتقام در میاره، سر از اعتراضی برخواهد آورد که دفعه بعد بار دیگه شعله‌هاش بسی فراتر و بزرگتر هستن. این شعله‌ها فقط آدم‌ها رو در خیابون نمی‌سوزونه، ساختمون‌ها رو آتیش نمی‌زنه. این لهیب گدازان اعتراضات فرو خورده و خشم تبدیل شده به کینه و انتقام، جامعه رو هم میسوزونه و چیزی که از پس اون باقی میمونه چیز قابل توجهی نیست. حتی اگر معترضان به اعتراض خودشون و به نتیجه اعتراض خودشون برسن.
شاهد علوی روزنامه‌نگار هم جامعه پس از سرکوب را با توجه به نتیجه اعتراض تحلیل میکند.
فکر میکنم برای تحلیل جامعه که سرکوب شده، جامعه که در خیابون کشته شده، باید به نتیجه نگاه بکنیم. اگر اون جامعه بعد از اون سرکوب و کشتار روی پای خودش واستاده باشه، در واقع مبارزه رو به جای رسونده باشه، جامعه متحدتریه، جامعه با درجه بالاتری از همدردی و درک متقابل و یه جور باور به سرنوشت آینده مشترک. اما اگر سرکوب به نحوی موفق بوده باشه و آدم‌ها رو ترسونده باشه، جامعه هم جامعه ترسیده‌ایه، جامعه وحشت زده‌ایه که هیچ امیدی به آینده نداره و فکر میکنه که به آخر خط رسیده. گمان میکنه اگر یک شورش، یک حرکت بزرگ انقلابی و اجتماعی اینطور سرکوب شد، اینا تونستن بکشن، متهم بکنن، زندانی بکنن، اعدام بکنن، به این ترتیب کاری ازش ساخته نیست. این جامعه پیش از پیش به نظر طرف فروپاشی خواهد رفت به لحاظ درونی و در نهایت جامعه شکست خورده ایه، هم به لحاظ اخلاقی هم اجتماعی.
از اون میپرسم گذشته از جامعه، حکومت پس از سرکوب چه احوالی دارد؟
حکومت پس از سرکوب هم عملا به خاطر این که حاضر شده برای حفظ خودش آدم بکشه، آدم ها رو سرکوب بکنه، زندان ها پر بکنه، شکنجه بکنه و بعد هم توجیه بکنه این کار رو، حکومتی هارتر هست از نبه. در واقع حکومت پس از سرکوب فکر میکنه که تونسته به همراهانش نشون بده که برای موندن هیچ خط قرمزی نداره، برای همین هارتر میشه، وحشیتر میشه و رابطش با جامعه بیمارگونه تر از پیش.
حالا این جامعه به کدام سو میرود؟ قیمت بنزین 3 برابر شده، گرانی کالاهای اساسی که از پیش هم خانواده های ایرانی را هر روز فقیرتر می کرد همچنان ادامه دارد. معترضان در خیابان های شهر کشته شده اند. تعداد زیادی از شهروندان معترض دستگیر و راهی زندان شده اند. مردم بزرگترین قطع سراسری دسترسی به اینترنت را شاهد بودند. و حالا شاهد علوی روزنامه نگار می گوید می توان خوشبین بود و گفت این سرکوب مردم را به هم نزدیک تر کرده.
این خشم، این اعتراض فروخفته، فروخورده و این اعتراض سرکوب شده، یک جای دیگه دوباره خودشون نشون میده. در 40 سال پس از انقلاب 57 عملا هر زمان که سرکوبی صورت گرفته، حالا بعد از یک مقطع 10 ساله بود الان کمتر شده، دوباره از یک جای دیگه با حجم بیشتری، با خودآگاهی بیشتری اعتراض سر بلند میکنه. من فکر میکنم که این سرکوب مردم رو به همدیگه نزدیکتر میکنه. مردم احساس شکست نمیکنند، یک مدت میترسن اما دوباره صداشون بلند میکنند.
خوشبین یا بدبین، جامعه ایرانی این روزها هر روز صبح از زیر بار تجربه سهمناک بلند میشود و از خانه بیرون میرود. باید منتظر ماند و دید حال این جامعه کی خوب میشود. مرسی که این هفته هم با من فهیم خضری همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.